رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم در مجله شامگاهی با شما. امروز یک شنبه 24 اپریل سال 2011 میلادی، ساعت در شهر دوشنبه، هفته شام. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. یک مرزبان تاجیک در درگیری با گروه افراد مسلح در مرز با افغانستان کشته شده است. با وجود تصمیم رئیس جمهوری یمن برای استعفا، تظاهرات در این کشور خاتمه نیافت. ارمنستان 96مین سال روز کشتاری دست جمعی ارمنی ها را یادآوری میکند. نیروهای معمر قذافی رهبری لیبیا شلیک و شهر میسرا را ادامه میدهند. تفصیل خبرها. در درگیری میان گروه افراد مسلح و مرزبانان در مرز با افغانستان یک سرحدبان تاجیک کشته شده است. خوشنود رحمت‌الله، سخنگوی ریاست نیروهای مرزبانی، بر رادیوی آزادی گفت شب 24 اپریل در محل مرزی سریقوری ناحیه مرزی شوراباد گروهی تا 12 نفری مرزشکنان خواستند وارد قلمرو تاجیکستان شوند، اما با مرزبانان تاجیک روبرو شدند.
در نتیجه زده‌خوردی مسلحانه یک نفر سرباز قطاری سرحدبان تاجیکستان هلاک گردید و در نجه زده خود یک ویرون کننده فرخت کشته شد. از روی تخمین پیشکی دو نفر اونو زخم دار شده رفتن، با کمانده ویرون کننده بود با قلمرو افغانستان برگشتند.
در نتیجه درگیری آیبک نظرالوف مرزبان 20 ساله تاجیک کشته شده است. جزئیاتی بیشتر در ادامه برنامه. با وجود اعلام علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن برای کنارگیری از قدرت، تظاهرات امروز هم در این کشور ادامه کرد. روز شنبه علی عبدالله صالح برای خاتمه دادن به تظاهرات های ضد دولتی که دو ماه باز ادامه دارد، پیشنهاد کشورهای عربی شورای همکاری های خلیج فارس را برای کنارگیری از قدرت پذیرفت. بر اساس این طرح رئیس جمهور یمن با شرط مسئولیت از پیگرد قانونی در مدت یک ماه قدرت را به معاونش می سپارد. ائتلاف نیروهای مخالفین یمن این پیشنهاد را با بعضی از ملاحظات پذیرفتند، اما برگزار کنندگان تظاهرات امروز طلب کردند تا علی عبدالله صالح فوراً استعفا دهد و او را به جوابگری جنایی بکشند. محمد عبدالحمید شربانی، یک تظاهرگر یمنی، میگوید
یا اخی علی صالح هذا کذاب.
علی صالح یک دروغگو است. ما با او باور نداریم. او 33 سال باز دروغ میگوید. او هیچگاه راست نمیگفت. اگر او قابل اعتماد می بود، یک دو دروغ مشکل نداشت، ولی ما با او باور نداریم.
لیکن مشکل الان نفق با خالص.
جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. ارمنستان امروز 96مین سال روزی کشتاری دست جمعی ارمنی ها در زمان امپریای ترکانی عثمانی را یادآوری میکند. رویدادی که تا کنون مناسبات ارمنستان با ترکیه را تیره کرده است. ارمنستان میگوید سر از سال 1915 تا سال 1917 ترکانی عثمانی 1.5 میلیون ارمنی را کشتند که نسل کشی است، اما ترکیه میگوید تعداد قربانیان از 300 تا 500 هزار نفر را تشکیل میدهد و در آن سالهای پایانی امپریای ترکانی عثمانی و جنگ های داخلی ترکای زیادی هم کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در بیانیه رسمی این رویداد را یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های قرن 20 خواند. شورشان و شاهدان عینی میگویند با وجود اعلام عقب نشینی نیروهای دولتی از شهر میسراته، حمله های زمینی به حاشیه این شهر ادامه دارد. میسراته یگانه شهر بزرگ در غرب لیبی است که بخش اعظم آن در دست شورشان است و تا دو ماه است که در محاصره نیروهای وفادار به معمر قذافی قرار دارد. خالق قایم، معاون وزیر امور خارجه لیبی، امروز گفت ارتش کشور عملیات در میسراته را خاتمه داده و اختیار را به دست قبیله های محلی میدهد که خودشان یا از راه مذاکرات و یا زور مسئله را حل کنند. شورشان این بیانیه را یک نیرنگ خواندند. به گفته گروه های حامی حقوق، طی دو ماه جنگ در میسراته دست کم 1000 نفر کشته شدند. پیمان ناتو امروز گفت روز شنبه بر سر انفجار بمب کناری راه در جنوب افغانستان دو سرباز نیروهای بین المللی کمک امنیتی کشته شدند. محل حادثه و ملیت سربازان را آشکار نکردند. سرباز سوم ناتو روز شنبه ضمن سقوط چرخبال نیروهای آمریکایی در ولایت شرقی کپیسا جان داده است. گروه طالبان گفت که چرخبال را سرنگون کرده و هم به سربازانی که برای نجات خلبان ها آمده بودند حمله کردند. محمد سیفی زاده، یک حامی حقوق شناخته در ایران را که باور می‌رفت ناپدید شده است، ماموران امنیتی دستگیر کردند. محمد سیفی زاده را ماه اکتبر با گناه اقدام علیه امنیت ملی به 9 سال زندان محکوم کردند، ولی او پیش از شروع ادای حکمش برای کارهای تحقیقاتی به آرومیه مرکز ولایت آذربایجانی غربی رفته است. محمد سیفی زاده همراه با شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل و دو حقوقدان دیگر در ایران، مرکزی حامیان حقوق را تأسیس داده بودند. و مسیحیان سراسر جهان امروز عید فصح را تجلیل میکنند. بر اساس فرمانده های کلیسای مسیحی، بعدی با صلیب کشیدن حضرت عیسی مسیح، او محض در همین روز احیا شده است. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj دعوت میکنیم. لطفا هر وقتی که مهمانی وبسایت ما شدید، نظر و اندیشه های خود را دایر به گزارش ها و تمامی برنامه ها بنویسید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی است. ساعت هم در شهر دوشنبه 7:05 دقیقه شد. در ادامه برنامه اول از تلاش ورود یک گروه مسلح به خاک تاجیکستان صحبت میکنیم که به گفته مقامات از آن جلوگیری شد. سپس سر میزنیم به خاورمیانه که موج اعتراض ها در کشورهای آن هنوز هم ادامه دارد و رهبران یک از این کشورها یمن تحت فشار مردم و هم جامعه بین الملل در نهایت گفت که از قدرت میرود. درخواست کشاورزان تاجیک از پارلمان برای حل یک مشکل عمدهشان، برکندن بزرگترین پیکره لنین در تاجیکستان و تمامی آسیای مرکزی و همکاری تئاترهای تاجیکستان و افغانستان از گزارش های دیگری مجله شامگاهی است. شروع میکنیم از تاجیکستان و طوری در خبرها هم گفتیم ضمن تلاش یک گروه مسلح برای ورود به قلمرو تاجیکستان از افغانستان، میان این گروه و مرزبانان تاجیک درگیری به وقوع پیوسته است و یک سرباز جوان تاجیک هم در این درگیری جان داده است. مقامات رسمی تاجیکستان پیشتر هشدار داده بودند که امکان دارد تابستان امسال گروه های افرادگرای برای ورود به تاجیکستان و نارام کردن کشور سعی کنند و ظاهرا نشانه های اولین پیش بینی ظاهر می شود. رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش می دهد.
بر اثر یک درگیری در مرز میانی افغانستان و تاجیکستان یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان کشته شده است. مقامات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگویند یک گروه 10 نفری مسلح در مرز با نیروهای مرزبانی تاجیک که مشغول گشت زنی و نظارت مرز بودند حمله ور شده است. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در این باره گفت:
شب 23 و 24 اپریل سال جاری تقریبا ساعت 22:30 دقیقه در نزد محل سرغور نویش رو بود 12 نفر بیرون کنندگان سرحد به نرد سرحدی دشور نشوند و به این نرد حمله میورند. در نتیجه زده خورد مسلحانه یک نفر سرباز قطوری سرحدون تاجیکستان هلاک گردید و در نتیجه زده خورد یک بیرون کننده سرحد کشته شد.
با گفته مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان همچنین 2 نفر از این گروه مسلح زخمی شدند، اما همه اعضای باقی مانده این گروه از جمله این 2 نفر زخمی نیز توانستند از محل زد و خورد فرار کنند و با احتمال زیاد دوباره به قلمرو افغانستان پناه بردند. خوشنود رحمت اللهیف میگوید از اول سال روان این 6th مورد حمله و درگیری در مرز تاجیکستان است، اما مقامات این نوبت برغم گذشته از این گروه قاچاقبر نام نبردند، بلکه آن را ویران کننده سرحد عنوان میکنند. با توجه به فعال شدن نیروهای مسلح طالبان در شمال افغانستان در ناحیه های هممرز تاجیکستان و صحبت مقامات از تهدید این گروه ها و آسیای مرکزی، نخستین سوال مطرح می شود این است که این گروه به چه قصد وارد قلمرو تاجیکستان شده است؟ چون اخیراً در نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در دوشنبه از آمادگی گروه های مسلح در افغانستان برای رخنه کردن خط مرز هشدار داده شد. امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان در این مورد از جمله می گفت:
На территории Афганистана на сегодняшний день формируются новые банд формирования для засилки в тех или иных странах.
او میگوید ما معلوماتی کافی در اختیار داریم که فعلا در قلمرو افغانستان گروه های نوی مسلح در حال تشکیل شوی با هدف عبور از مرزهای این کشور به قلمرو جمهوری های دیگر و به ثبات کردن اوضاع هستند. اما حالا معلوم نیست که این گروهی که مرز تاجیکستان را رخنه کرده است از جمله همان گروه هایی است که میخواهد به اصطلاح مقامات اوضاع را متشنج کند و یا از جمله گروه های قاچاقبر هست و یا هم گروهی که هدفشان دزدی یا غارت باشد. در یک هفته پیش مقامات از کشته شدن ملا عبدالله رهبر گروه مسلح مخالف دولت تاجیکستان در شرق کشور خبر دادند و گفتند که در این منطقه گروه دیگری که بتواند اوضاع را به مخاطره بیاندازد وجود ندارد، اما با شرط آن که چنین گروهی از خارج مرزها وارد نشود، مرزهایی که به محافظت درستی آنها مقامات نیز شبهه دارند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و مرزی که یک منطقه آسان‌گذر آن راه برای قاچاقبران مواد مخدر و هم گاه‌گاه گروه‌های افراطی است.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
vatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
ozodi.tg.
علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن که تقریبا دو ماه با طلبی تظاهرگران و دعوتها برای استعفا تن نداد، در نهایت راضی شده است تا یک ماه دیگر از قدرت برود. بعد این مذاکرات و ظاهرا نصیحت‌های زیادی کشورهای عربی خلیج فارس، علی عبدالله صالح روز 23 اپریل موافقت کرد که در عوض مسئولیت از پیگرد قانونی حکومت را به فرد دیگر می سپارد. آمریکا از این تصمیم رئیس جمهوری یمن استقبال کرد و خواهان اجرای هر چیز زودتر این طرح شد. کیو مرسیتا گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا از تصمیم علی عبدالله صالح برای کنارگیریش از قدرت استقبال کرد. کاخ سفید در یک بیانیه گفت که حکومت امریکا از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت که پاسخگوی آرمان‌های مردمی یمن است پشتیبانی می‌کند. واشنگتن از تمام طرف‌ها دعوت کرد که هر چه زودتر برنامه مذکور را عملی نمایند. تصمیم علی عبدالله صالح را روز شنبه عبدالجندی معاون وزیر فرهنگ یمن اعلام کرد.
رئیس طبعا قبل بهذه
المبادره. رئیس جمهور و کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج با تمام بندهای این طرح موافقت کردند و این پیشنهاد مطابق با قانون اساسی یمن اجرا خواهد شد. یعنی رئیس جمهور بر اساس بند 116 از مقامش استعفا می دهد و مسئولیت را به اعضای مجلس نمایندگان می سپارد.
ماده 113 الى اعضاء مجلس النواب.
از دو ماه پیش تا کنون مردم زیاده در یمن با طلب استعفای علی عبدالله صالح تظاهرات میکردند. او که این کشور 23 میلیون نفری و اکثرا قبیله نشین را 32 سال این جانب اداره میکرد، پیشتر از طلب استعفا سرپیچی مینمود. تا کنون در جریان سرکوبی تظاهرات ضد دولتی در یمن ده نفر کشته شدند. تظاهرگران یمنی رئیس جمهور را به فسادکاری و مدیریت نادرست در این کشور فقیرترین عربی متهم میکنند. با وجود آنکه ائتلاف مخالفین میل خود را به پذیرفتن این پیشنهاد نشان داده است، اما معلوم نیست که تمام گروه ها در یمن پیشنهاد استعفای رئیس جمهور را قبول میکنند یا خیر. عین حال تظاهرات همچنان در یمن ادامه دارد. طرح از قدرت کنارگیری کردن علی عبدالله صالح را شورای همکاری های خلیج فارس از جمله عربستان سعودی پیشنهاد کردند. بر اساس این طرح بعد امضای سازشنامه با نیروهای مخالفین، علی عبدالله صالح در عوض مسئولیت از پیگرد قانونی در طول یک ماه حکومت را به معاونش می سپارد. اعضای خانواده و دستیاران بلندپایه رئیس جمهور نیز از این حق برخوردار می شوند. بعد از دو ماه استعفا در یمن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. به گفته عبدالجندی، طرح موافقه‌نامه را تمام نمایندگان کشورهای عضو همکاری های خلیج، آمریکا و اتحادیه اروپا امضا خواهند کرد. او گفت احتمال از رأیش گشتن رئیس جمهوری یمن وجود ندارد و افزود که علی عبدالله صالح که به حیث رئیس جمهور انتخاب شده است بدون فشار بین المللی از مقامش استعفا نمیداد. او از نیروهای مخالف دولت خواست که طرح مذکور را بپذیرند.
من از برادران خود و شورای مردمی و متفقان آن دعوت میکنم که این شانس آخرین را بپذیرند و سازشنامه نهایی را امضا کنند که وحدت و دموکراسی را حفظ میکند و برای انتقال نرم و مسالمت آمیز قدرت مساعد است.
روز شنبه ائتلاف نیروهای مخالفین یمن می گفتند که طرفدار دادن مسئولیت از پیگرد قانونی به علی عبدالله صالح نیستند، ولی بعدن میل خود را به پذیرفتن این شرط کنارگیری رئیس جمهور نشان دادند. از قدرت کنار رفتن علی عبدالله صالح فشار به نظام‌های دیگر خودکامه در خاور میانه را افزایش خواهد داد که اکثر آنها به شدت نیروهای دموکراتی خواه را سرکوب کرده از انجام اصلاحات سرپیچی می کنند.
و طوری گفتیم با وجود رضایت رئیس جمهور یمن برای استعفا، تظاهرات در این کشور ادامه دارد و تظاهرگران میخواهند علی عبدالله صالح فوراً از مقامش برود و به جوابگری جنایتی کشیده شود. کیو مرسی اتا گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
گروهی از مؤسسه‌های کشاورزی فقیر در تاجیکستان از پارلمان خواستند در حل یک مشکلی سختی آنها مساعدت کند. بر اساس قانونگذاری این مؤسسه‌ها مقامی دارند که به گفته کشاورزان دست و پای آنها را برای رشد تجارتشان بسته است. دیگر اینکه راه را برای دخالت مقامات به کار کشاورزان باز می‌کند و نمی‌گذارد تا هر کشاورز زراعت دلخواه خود را کشت و پرورش کند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
اتحادیه‌های دهقانی تاجیکستان از پارلمان تقاضا کردند تا به آنها هویت شخصی حقوقی بدهند تا آنها توانند از حقوق داشتن ملکیت یا مال و اموال خود برخوردار شوند. اخیراً این موضوع در کمیته‌های پارلمان با نمایندگان اتحادیه‌های دهقانی بررسی شد. رحمان صادیرو سردار شعبه حقوقی اسوسیاسیای ملی اتحادیه‌های دهقانی تاجیکستان که در این بحث و بررسی‌ها شرکت داشت، در گفتگو با رادیو آزادی دلیل اصلی طلب دهقانان در این زمینه را چنین توضیح داد:
دیم تو این جنی پدیگاهی دهقانی همچون شخص انفرادی با کارگیتا میشوند. اکنون همچون شخص انفرادی در مناسبت های گرجدنی و محدودیت دارد. برای اون که میتونه کار گرفته نمیتونه دیگر مناسبت های گرجدنی ده و کمتر مشکل پیدا میشوند. ما طرفداری همه هستیم که اساسا ببینید که پدیگاهی دهقانی اولوی و شریکی تشکیل شده میشوند همچون شخص با کارگیتا شوند.
بنا به اطلاع اسوسیاسیای ملی اتحادیه های دهقانی در حال حاضر در تاجیکستان حدود 55,000 اتحادیه دهقانی فعالیت میکند. دیگر مشکلی حقوقی که اتحادیه های دهقانی و فرمرها با آن روبرو هستند این تحت تأثیر و فرمان های حکومت های محلی قرار داشتنی آنهاست و به این دلیل با سرمایه آژانس شویتسریگی رشد و همکاری در تاجیکستان سازمان جمعیتی رشد دهات تأسیس یافت که 10 مرکز آموزش حقوقی برای کمک به اتحادیه های دهقانی را متحد می سازد. نگار استانوا مسئول سازمان جمعیتی رشد دهات هدف از تشکیل این سازمان را چنین توضیح داد:
مقصد شبکه رشد دهات مستحکم نمودن اقتدار این 10 مرکز یاری حقوقی می باشد که آنها دهقانان را با خدمت رسانی ثمره بخش حقوقی تامین می نمایند. ما در ولایت خطلون 3 مرکز داریم، در ولایت سوخت 4 مرکز و در نواحی توبه مرکز 3 مرکز داریم.
عزیز الله رجبوف رئیس اتحادیه دهقانی خطلون در گفتگو با رادیو آزادی محدودیت ایجاد کرده حکومت های محلی در فعالیت اتحادیه های دهقانی را تایید کرد و گفت:
سفارش ها هستند، سفارش های دولتی هستند که میشود میگن اما خیلی که تا 70 فایش ها باید پخته کنید. این فایش ها کدام محصولات دیگه میکنی بکنی نیکی هموش هم دروغ های پایو میلی ها سبزوار بکنی اینه یک کشهی بکنی همی اومان همی تور تو تر همش هست اما چی های سفارش کتی.
همین موضوع اخیراً در گفتگوهای فاند بین المللی رشد اقتصادی سازمان ملل متحد با وزیر کشاورزی تاجیکستان مطرح بود که این فاند میخواهد در بخش چارواداری و چراگاه ها با اتحادیه های دهقانی کمک 15 میلیون دلاری کند. با گفته سازمان های سرمایه گذار بین المللی در صورت بخش کشاورزی رشد میکند که دهقان در فعالیت خود از فرمان های حکومت محلی بی‌نیاز باشد و با بانک ها همکاری کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در شمال تاجیکستان در مرکز ولایت سوخت که در گذشته لنین آباد بود، برچیدن پیکره بزرگ لنین به اصطلاح داهی پرولتریت های جهانی دامه دارد. اگرچه خود لنین قامت نه چندان بلند یعنی 1.64 متر داشت، ولی در شهر خوجند برای او پیکره گذاشته بودند که از چهار طرفی شهر نمایان می شد. حالا به لنین امر شده است که به گوشه خوجند کوچد، زیرا جای او را به اسماعیلی سامانی اساسگذاری سلاله سامانیان می دهند که به گفته تاریخ شناسان سهمی او برای ملت تاجیک قابل مقایسه با لنین نیست. معصومی محمد رجب گزارش می دهد.
مجسمه 24 متری لینین در خوجند سال 1974 گذاشته شده، از بلندترین مجسمه های اساسگذار دولت شوروی در آسیای میانه محسوب می‌یابد. اکنون آن به جای نوعیانتر شهر خوجند کوش داده می شود و به یک یادگاری تاریخی دوران شوروی تبدیل خواهد یافت. جای آن را پیکره اسماعیل سامانی با بلندی 27 متر اشغال می کند و این کار در خوجند بسیار با احتیاط و آرامانه صورت می گیرد. غفران رستموف رهبری بخش سعودی حزب کمونیست تاجیکستان برچینش مجسمه های لینین را قبول ندارد و می گوید
هر چی که باشه باید تاریخی ما هست. ما میدانیم با استعمالات دم سرفن میرویم، این عربیشوش هم سرفن میرویم. یکی افتادوکل دولت شوروی که باقواری حزب کمونیست بود و داهی و لینین بود و این ما فراموش کرده نمیتونیم کن. تاریخ بود وای.
نشانه های دیگر دولت شوروی اشاره به بناهای استقامتی و انشاءات زیادی کارخانه و مؤسسه های بازمانده از زمان شوروی است. در دوره استقلالیت تاجیکستان ساختمان های بزرگ قامت نافروخت که زندگی ساکنان را بهتر و دستاوردهای دوره اخیر شوروی را در بهبود وضع اجتماعی مردم خیره گرداند. این عامل زمان شوروی را در یاد و خاطری نسل کلانسال تاجیک چون یک دوره زندگی خوب محفوظ می‌دارد. ماهینیسا حاریسا و کارشناس مسائل سیاسی رهبری سازمان جمعیتی مرکز جامعه شهروندی در خوجند میگوید اصول اداره واقعا دموکراتی دولتداری بهبود وضع اجتماعی مردم تامین آنها با جایهای کاری دادن دستمزد کافی و فراهم کردن زندگی شایسته در وطن گذشته شوروی را در یاد خاطر آنها خیره و راه آینده تاجیکستان را روشن خواهد کرد. زمان شوروی پیکره های خرد و کلان ولادیمیر لینین سری هر قدم به چشم می خورد و به نسل کلانسال چون یک رمز دولت شوروی شناخته شده بود، ولی در 20 سال دوره استقلالیت تاجیکستان برخی از این مجسمه ها برچیده شدند. همزمان در این مدت نسل نو روی صحنه آمد که درباره شخصیت ولادیمیر لینین تصورات کامل ندارد. بهرام جان یک ساکن 22 ساله ساکن خوجند که پیرههای اطراف هیکل لینین را خوشین میبست میگوید
امروز تمام فراموش شد دوست هیکلی لینین همشه و نه اینه که فلس یعنی هیکلی آمد کبان شد پا بوره کام شد دوست کمونیستو هم کام شد دوست.
اما با دور شدن از دوره شوروی نشانه ها و مجسمه و نام های دوره سلطنت کمونیست ها نیز آهسته آهسته برچیده و ایواز کرده می شود. ماه دکبر سال 1990 با رأی ساکنان نام تاریخی خوجند به جای لینین آباد پیشتره برگردانیده شد. سال 2001 میلادی با پیشنهاد رئیس جمهور امام علی رحمان ولایت لینین آباد نیز نامی سوغد را گرفت. سال قبل از مرکز خوجند نشان داس و بالغ را نیز به دلیل آنکه حسن ظاهری شهر را میکاسته است دور انداختند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آخرین روزهای لینین در مرکز زیبای شهر خوجند. و در پایان برنامه یک صحبتی فرهنگی، جلال نورانی مشاوری وزارت فرهنگ افغانستان میگوید به زودی میان وزارت فرهنگ این کشور و تاجیکستان سند برای همکاری های تئاترهای دو کشور به امضا خواهد رسید و این پیشنهاد از طرفی هنرمندان تاجیک ارائه شده است. در این باره همکاری ما از رادیو افغانستان آزاد برشنا نظری صحبت داشت با جلال نورانی و نخست دایر به همین سند پرسید.
وزیر فرهنگ تاجیکستان به ما گفتند که در ماه می امسال وزیر اطلاعات فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان جناب رحیم صاحب اونا دعوت کردند تا به دوشنبه برن و یک پروتکل یا یک موافقتنامه همکاری فرهنگی را با وزارت فرهنگ تاجیکستان عقد بکنند.
در این اواخر هنرمندای تئاتر افغانستان و تاجیکستان به صورت مشترک در شهر دوشنبه تاجیکستان نمایشات تئاتری داشتند. در این مورد هم اندکی اگر روشنی بندازین که چی مسائل بود و چی نمایشنامه به نمایش گذاشته شد از طرف افغانستان.
در ماه حمل امسال دولت تاجیکستان جشنواره یا فستیوال تئاتر در شهر دوشنبه دایر کردند. از تئاتر ملی ما هم دعوت به عمل آوردند تا یک نمایش را اونجا روی صحنه بگذارند. خوشبختانه موفق شد تئاتر ما که یک نمایش نامه را به نام دربند آماده بسازه. من خودم به حیث رئیس هیئت همراه این گروپ تئاتری به تاجیکستان رفتیم و این نمایش نامه را اونجا به نمایش گذاشتیم.
میشه در مورد همکاری های تئاتر تاجیکستان با تئاتر افغانستان و پیشینی از او یک کم معلومات بتین آقای نورانی؟
همکاری های تاجیکستان با تئاتر ملی ما بسیار ریشه طولانی داره، در پوهن نداره که امروز وجود نداره و مکتب استقلال و جاش ساخته شده. یکی از بهترین کارگردان های تئاتر لاهوتی تاجیکستان به نام استاد مهربان نظرف آمده بودن که یعنی استادای بسیار بزرگوار تئاتر کشور ما رو در او سالها که اونا جوان بودن، مثل استاد رفیق صادق، استاد بیستد، مشعل هنریار و ده ها از ازولای هدف و ده ها هنرمند ما را اینا رهنمایی کردن، تربیه کردن و تئاتر ما از برکت امو استاد مرحوم که روانشان شاد باشد بسیار در یک سطح متعالی قرار گرفته بود.
از سایر کشورها هم شما توقع داریم، در خصوص کشورهای منطقه که در قسمت تقویت تئاتر افغانستان کمک بکنن؟
ولی چرا نه؟
چی اقدامات شده در این زمینه؟
شما اطلاع دارین که چندی قبل کار بازسازی تئاتر ویران شده که در گذشته ما او را کابل منداری و افغان منداری می نامیدیم و او امارت ویران شده، سقف هم نداره، در دیوارش به اثر جنگ های داخلی سالهای گذشته امارت بکلی ویران شده بود. وزارت اطلاعات فرهنگ با یک هزینه ابتدایی 30 میلیون افغانی کار را بازسازی از دور شروع کرد. هنیز قسم کشورهای همسایه ما و حتی برخی کشورهای دورتر در عرصه تئاتر با ما همکاری داشتن و دارن، در قسمت به طور مثال با دایر کردن کورس‌های کوتاه مدت در قسمت مکیاژ یا چهره‌آرایی برای تئاتر، نورپردازی در تئاتر، مثلا نروژ یا کشور نروژ امضای ما همکاری کرده، و همین قسم کشورهای ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان و این کشورها هم وعده های کمک دادن.
و با این گفتگوی جلال نورانی، مشاور وزارت فرهنگ افغانستان، با همکارم از بخش افغانی برشنا نظری، بخش اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. حالا یک ترانه، سپس برنامه یک روز با شما، بعد از آن آینه مدارا. با رادیو آزادی بمانید.
بیا که بریم با مزار ملا مامر جان سیل گل لال زار و دل بر جان بیا که بریم با مزار ملا مامر جان سیل گل لال زار